بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسئله پنجم رو تمام کردیم، منتها اون نکات پنجگانه‌ای که مونده بود، نکته پنجم از اون نکات پنجگانه یه مقدار با عجله ازش گذشتیم و دیدم بعضی از آیون قانع نشده بودند و این نکته پنجم رو شرح بیشتری بدیم. بحث در این بود که در دو روایت از چهار روایت در این بحث میگوید وقتی مردم به دعوت علی علیه السلام آمدند برای مشاهده رجم و حضرت به اونها فرمود کسانی که مرتکب مثل این گناه شده اند اقدام به حد نکنند، همه برگشتند به جز علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین. صحبت بود این دو روایت بالاخره لا یخلو عن استبعاد قوی بعیده. اولا دعوت عام همه رو شامل می شده، اصحاب علی علیه السلام هم آمدن، چطور می توان باور کرد که چنین کاری در بین همه اونها بوده، کسی هم توبه نکرده بوده؟ اصلا از این گذشته کار و اصحاب خاص علی علیه السلام امثال کمیل ابن زیاد و نمیدونم ابو حمزه سومالی ها و رشید حجری ها و میسم تمار ها، نه قطع نظر از اینا که اینا مردانی بودن، معصوم نبودن، ولی بعضی هاشون تالی اسمت شاد بودن، خیلی مقامشون بالا بود، قطع نظر از اینها. مفاسد در عصر زمان ما بیشتره یا در اون زمان؟ شکی نیست که در زمان ما بیشتره. در این حال در عصر زمان ما چنان نیست که العیاذ بالله اکثریت قریبه به اتفاق جامعه آلوده زنای محسنه باشن. خیلی همچین چیزی قطعا در عصر زمان ما این نیست. چطور میتوان باور کرد در اون عصر و زمان بوده؟ خود این مسئله انسان و نسبت به این احادیث بدبین میکنه. این طرح اشکال بود. در برابر این اشکال دو تا جواب داریم ما، یه جواب از نظر سند، یکی از نظر دلالت. از نظر سند اون دو حدیثی که این مضمون رو داره که همه رفتن غیر از این سه بزرگوار، اون دو حدیث ضعف سند داره، چون حدیث یک و حدیث سه از باب 31 بود. حدیث یک باب 31 حدیثی است که در سندش علی ابن ابی حمزه است. علی ابن ابی حمزه یکی از روات ابو بصیر، مردی ضعیف جدا، علی ابن ابی حمزه بطائنی در روایات خیلی مذمتش شده. خب این حدیث که در سندش علی ابن ابی حمزه است، این ساقطه، پس اعتباری به حدیث 1 باب 31 نیست. مضمون حدیث رو چون خوندم دیگه تکرار نمی کنم. همه آمدند و صورتها رو پوشنده بودند و بعد فرمود اونهایی که مرتکب مثل این گناه شدند برن. رفتن، همه رفتن. نه نه تنها به خاطر مذهب، مردیست وضعش از نظر صدق و کذب خرابه، شاید کذاب درباره اون نقل شده. مسلمه علی ابن ابی حمزه یکی از فاسدترین رجالی است که ما داریم. و اما حدیث دوم هم که حدیث سه این باب باشه، اینم که مرفوع است، مرفوعه احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، اینم باطل. پس دو حدیث داریم، یکی ضعیف و دیگری مرفوعه، و هیچ کدام از اینها قابل اعتماد نیستن. پس این جمله بگیم در دو حدیث ضعیف وارد شده، پس فکر ما راحت. اما حدیث معتبر این باب که حدیث زراره باشه و حدیث اسبق ابن نبات هم احتمالاً بشود درستش کرد، اون احادیث معتبر این باب داره همه نرفتن، جمعی از مردم موندن و همراه علی علیه السلام رحج میکردن. پس اون احادیث معتبر داره ادهی موندن، اما این دو حدیث ضعیف میگه همه رفتن. فعلا از اعتباری به اینها نیست و فکر مراحت. ولی این ولی رو دقت کنید، به درد جاهای دیگه هم میخوره. این از صاحب وسائل در ذیل این حدیث مرفوعه یه سند دیگر مستقلی نقل میکند که معتبره. دیدید صاحب وسائل حدیث که نقل میکنه میگه وروا فلان مثله. گاهی در وسائل هست که این رواه و فلانون مثله او یه حدیث دیگر، اصلا حدیث مستقلیه. معمولا این مثله او صاحب وسائل جایی میگه که آخر سند میرسن به یه نفر، یعنی دو تا سه تا طریق منتهی به یه نفر میشن، بعد میگه روا مثله. از همون شخص آخر سند یکیه، قبلش دو تا سه تاست، معمول اینه. ولی جایی هست در وسائل از جمله اینجاست، جای دیگه ما بعض وقتا دیدیم که یه سند دیگری تو آخر جدا، یعنی یه حدیث مستقل جدا، مضمون یکی بوده. این دو حدیث میشه. حدیث اگر تمام رجال سند از هم جدا شدن میشه دو حدیث، مثل این که حدیث ثقلین رو ده راوی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نکنن، این ده تا حدیثه. 50 نفر نقل کنن این متواتر میشه. سلسله اسناد تا آخر دو تا باشه. اما اگر همه برگشت به ابوذر، این میشه خبر واحد، همه نقل کردن نفر آخر حدیث ابوذر بود، این میشه یه حدیث. اما اگر نفر آخر متعدد بود متعدد میشه، و اگر کثیر بود متواتر میشه. ولی اگر همه روایات برگشت به یک نفر، همه به ابوذر، همه به زید بن ارقم، همه به عبدالله بن مسعود، همه به ابن عباس، نمیشه حدیث واحد، خبر واحد میشه. ما که میگیم روایت قدیر متواتره یا حدیث ثقلین متواتره، یعنی تا اون آخر متعدده. در وسائلم اینطوری، خیلی از روایات مثله جاییست که راوی آخر همونه، یه نفره. اما بعضی جا هست که راوی آخرم متعدده، یعنی دو حدیثه، باید شماره خورده باشه تو وسائلیه شماره جدا، ولی چون مضمون شبیه بوده، مثلا حدیث قدیر و امثال زاله مضمون شبیه بوده، مصداقو گفته و شماره جدا هم نزدن براش. از جمله اینجاست. حالا خوب دقت کنید در وسائل چی نوشته. بعد از آنی که حدیث مرفوع احمد ابن خالد و وسائل نقل میکنه، میگه و رواه علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه، علی ابن ابراهیم در تفسیرش از پدرش نقل کرده، هر دو ثقه، عن ابن ابی نجران. ابن ابی نجران هم اسمش عبدالله عبدالرحمن ابن ابی نجرانه، اینو در رجال ببینید، اینم از ثقاته. ابن ابی نجران همون عبدالله ابن ابی نجرانه، اونم سپس. عن عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید هم از ثقاته. عن ابی بصیر المرادی، المرادی تو خود روایته، ابو بصیر مرادی هم ثقه است، ولو ابو بصیر میگن مشترکه، ولی ابو بصیر لیس مرادی، اسمش لیس المرادی، این هم ثقه است. این چیکار به حدیث ابن ابی خالد داره؟ ما اصلا ابن احمد ابن محمد ابن خالد تو این نداشتیم. بعدم عن ابی عبدالله، یک سند مستقل جامع کامل ثقه، از علی ابن ابراهیم شروع میشه، بعد پدرش، بعد ابن ابی نجران که اونم عبدالرحمن ابن ابی نجران ثقه است، بعد هم عاصم ابن حمید اونم ثقه است، بعد هم ابو بصیری که لیس مرادی است اونم ثقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام. این زیل روایت احمد ابن محمد ابن خالد می نویسه، مرفوعه احمد ابن محمد ابن خالد، ربطی به اون نداره، این یه روایت مستقلیه. خب اگر این روایت بگیریم، باز دوباره کار مشکل میشه. یه حدیث صحیح پیدا کردیم که میگه همه رفتند جز اون سه بزرگ، و این دست و پایی بود که از نظر سند ما میتوانستیم بکنیم و تضعیف کنیم هر دو روایت و به حسب ظاهر وسائل، ولی این تضعیف سندی به مشکل برخورد کرد و یه سند صحیح در این وسط پیدا شد برای مرفوعه احمد ابن محمد ابن خالد. بله، تفسیر علی ابن ابراهیم معتبره اگر سلسله اسنادش معتبر باشه. اون تفسیری که محل بحثه تفسیر امام حسن عسکریه، تفسیر علی ابن ابراهیم معتبره. حالا اجازه بدید، نه اونا رو ما یه روایت نداشتیم، در اونجا روایت متعدد داشتیم، ما تضعیف نکردیم، ما الان هم تضافرش استفاده میکنیم. ما این اجازه بدید، ما این مقدارش رو تضعیف میکنیم، این که همه رفتن، بقیه روایت ما نمیتونیم بگیم. حالا اجازه بدید من تمام کنم، اون نکته دومم هم بگم. پس نکته اول، برای این که این مشکل استبعاد رو در این احادیث که همه رفتن جز علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین حل کنیم، نکته اول این بود که بپیچیم به سندا، بلکه بتوانیم اون سندایی که میگوید همه رفتن تضعیف کنیم، و دیدیم این به مشکل برخورد کرد، نشد. ولی نکته دوم که از این بهتره و شاید راه حل اصلی مطلب هم همون باشه، بریم سراغ دلالت. ببینید چهار تا حدیث مجموعاً اینجا داریم، دوتاش میگه همه رفتن، دوتاش میگه نه عده‌ای رفتن عده‌ای موندن. به ترتیب حدیث 1 و 3 اینا میگه همه رفتن، 2 و 4 میگه عده‌ای رفتن عده‌ای موندن. 4 تا حدیث داشته، 1 و 3 میگه همه رفتن، 2 و 4 میگه عده‌ای موندن. این 4 حدیث 3 تاش درباره رجله، مردی آمد اعتراف به زنا کرد، یکیش درباره امراه است، یکیش درباره امراه است. اونی که درباره امراه است همون حدیث اولی که ضعیف بود، اونو بذم کنم. حدیث اول ضعیف بود به علی ابن ابی حمزه بطائنی، اینو بذم کنم. 3 حدیث دیگر همش درباره رد شده، هر 3 هم معتبر یا کل معتبر. سوال، آیا این 3 واقعه بوده یا 1 واقعه بوده؟ به نظر میرسه همش 1 واقعه بوده، نه اینکه 3 بار 3 رجل آمدند و اعتراف کردند و علی علیه السلام در هر 3 بار فرمود برید و صورتها رو بپیچید و بیایید، و بعدن هم فرمود اونهایی که مرتکب این گناه شدن اجرای حد نکنند. و بعید به نظر میرسه. خب اگر هر 3 حاکی از 1 واقعه باشد، تعارضی بین خود این احادیث پیدا میشه؟ بعیده، ما بعید میبینیم 3 واقعه شبیه هم، 3 دستور شبیه هم، همه چیزش مثل هم، واقعا مستبد. لااقل احتمال قوی بدید که یکی باشه. من نمیگم یقینا، من که فکر میکنم انسان اطمینان داره، چون همه چیز شبیه حکایت از یه واقع است. 3 نفر حکایت از یه واقع کردن، یکی اسبق ابن واته است، یکی زراره است، یکی ابو بصیر اسبق ابن نباته، زراره، همه حکایت از یه واقع کردن در یه زمان یه واقع. ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه، اسبق از علی علیه السلام نقل میکنه، زراره از امام صادق بود یا امام باقر بود سلام الله علیه. حادثه یکی بوده، واقعه یکی بوده، واقعه که در زمان علی علیه السلام واقع شد یکی بود. حالا اگر قطعا گفتید یه واقعه بوده، یه حادثه بوده، یا به احتمال معتدن به یه واقعه بوده، اون وقت بین این احادیث در این جمله تعارض میشه. 2 تا حدیث میگه بعضی رفتن بعضی موندن، 1 حدیث میگه همه رفتن. وقتی متعارض شد در مقام تعارض، اعتماد انسان به اون احادیث، اون 1 حدیث که میگه همه رفتن، کم میشه. و اینجاست که ما میتونیم یه جمع دلالی پیدا کنیم. چی بگیم؟ بگیم اونی که میگوید همه رفتن یه نوع مبالغه است، مجازه. اونی که میگه بعضی موندن، اون صریحه میگه بعضی موندن. 2 حدیثش میگه بعضی موندن. ظهور دیگه مثل عام و خاص میشه دیگه، همه رفتن الا علی علیه السلام و الا بعض الناس، یه الای دیگه بهش میخوره. فوقش این است، اون ظهوری داره، عامیه، میگه همه رفتن. اما این 2 حدیث میگه عده‌ای موندن، این اخص از اونهاست، این از هر از اونهاست. پس بگیم این که میگه همه رفتن نوعی مبالغه است، خیلی ها رفتن، خیلی ها رفتن. بله، فرض اون اینه، نه فرضمون این است، گفتیم گفتیم حد زنا استظهار این کردیم، اونم زنای محسنه رجم، ما استظهار این کردیم بگیم همه اینا مرتکب زنای محسنه. این است که من فکر میکنم این گونه جاهام، دقت کنی این نکته رو هم، این گونه جاها داعی مبالغه هست. نبودی ببینی وقتی علی علیه السلام گفت اونایی که این کار برن همه رفتن، یه همه رفتن، عده کثیری که میره یه همه رفتن. گاهی میگه فلان جلسه بودیم همه طلاب آمده بودن، همه نه اکثریت طلاب آمده بودن. حالا این که نداریم توی روایت، نداریم تا بید علا کل حاله. بله مبالغه کی؟ بله چه مشکلی داره؟ در مقابل صلاحت این که بعضی از مردم موندن، اون صریحه، ظاهر و ظاهر، صریح و ظاهر. اون میگه همه رفتند، اون میگه عده‌ای موندن. بگیم این همه رفتند و حملش کنیم بر مبالغه، این خیلی ها رفتن. از کلم دایی بر مقالبه هم مبالغه هم هست، مثل این که میگه گر حک شود که مست گیرند در شهر، هر آنچه هست گیرند. این همه که اینطور نیست، یعنی اکثریت. خب دیگه حال بقیهش خودتون مطالعه کنید دربارش. گذشتیم دیگه آقا، گذشتیم آقا. این آخرین چیزی بود که ما می توانستیم درباره این نکته دست و پا کنیم. خود شما هم باز مطالعه کنید، یک قرائن دیگر، مطالب دیگر درباره این مسئله پیدا کنید، قناعت نکنید با آنچه در دست گفته می شود. ایشون میگه در اون روز همه مأموریت داشتن، سلمان ها، ابوذر ها، کیا، همه رفته بودن، فقط یه مش قالتاق و آدم های ناجور مونده بودن. اینا چه احتمال های ما میدیم؟ المسئله تو سادسه، تمام شد اون مسئله. مسئله ششم، متن مسئله ششم بخونم، این آخرین مسئله این بابه. فردا انشاءالله مسائلی که در تحریر الوسیله نیامده راجع به شلاق، کیفیت شلاق و بعضی مسائل دیگر از این قبیل که جا مونده، در اینجا باید یه مقدار دربارش صحبت کنیم و مسائل مبتلای روز رو دنبال کنیم در اینجا انشاءالله. مسئله ششم اجازه بدید بخونم. ازا ارید رجمه، متن تحریر الوسیله است، میخوانم. اذا ارید رجمه یعمره الامام او الحاکم ان یغتسل غسل المیت، هنگامی که میخواهد رجمش کنه، یعمره الامام، امام علیه السلام امرش میکنه، یا حاکم امرش میکنه، ان یغتسل غسل المیت. ظاهر این عبارت وجوبه یا استحبابه؟ وجوبه دیگه، یا امر الامام ان یغتسل. این نظر مبارکتون باشه، مسئله از نظر وجوب استحباب محل بحث میرسیم انشاءالله. ظاهر عبارت تحریر وجوبه. به ما صدر ثم ما الکافور ثم القراح، به ما صدر ثم ما الکافور ثم القرا، یعنی تمام اون اقصال ثلاثه که در غسل میته، زنده زنده بره غسل میت کنه. ثم یکفن کتکفین المیت، بعدم کفنش میکنن مثل کفن میت، یعنی یه لنگ میپوشد و یک پیراهن و وقت سر تا سری چطور بپوشه؟ پایین و بالاش هم یه گره بزنن چی میشه؟ حال ببینیم واقعا اینه ظاهر عبارت تحریر الوسیله این از هر سه قطعه کفن یلبس و جمیع قطعه تمام قنت قطعه سلاسه. این خودش مشکلی هست که سر تا سری چطور میتوانی این شخص بپوشه در حالی که خب این با پای خودش میاد با پای خودش میره توی گودالگاه فرار میکنه اگر کفن پایینش نمیبندن بالاش هم نمیبندن کجاش میبندن پس یه پادشه میزن دورورش کم تو بند نمیشه. حالا اینا سوالاتیست در مسئله همه شرش داده میشه انشالله عرض میکنم شرش میاد همش. و یحنت یحنت یعنی چه؟ یعنی هنوت که شاید صحیحش هنوت بر وزن رسول باشه هنوتش هم میکنن مل. و یحنت قبل قتله که حنوت المیت همه اون کارا میکن ثم یرجم بعد رجم فیصلا علیه دیگه غسل و کفن تمام شد فیصلا علیه و ید فن بلا تغسیل غسلشم نمیدن فی قبور المسلمین نمیبرنش نمیدونم چی آباد اسم گذاشتن برای اون قطعه‌ای که برای منافقین هست چی؟ جهنم آباد نه یه اسم دیگری داره لعنت آباد بله اینو نمیبرن در لعنت آباد دفنش کنن نه میان تو قبور مسلمین توی همون بهشت زهرا دفنش میکنن چون دیگه پاک شده. خب حالا دقت کنید اون فروع بعدی یعنی دنبالش میرسیم آقا اینا عجله نکنید میرسیم اینا رو. ولا یلزم و غسل و دم من کفنه این در واقع جواب سؤال مقدری است. ولا یلزم و غسل و دم من کفنه سؤال میشه در اینجا که آقا این وقتی سنگ باران میشه قطعا مملو از خون میشه کفنم که نباید نجس باشه چیکارش کنیم؟ میگن اینجا استثناءه مستثنا شده است با کفن نجس میتوان اون رو دفع کرد. ولو احدث قبل القتل لا يلزم اعاده الغسل اگر پیش از کشتن حدث از او صادر بشه مخصوصا بسیاری از این افرادی که رد میشن ممکن است خودشون رو نجس کنن بودی چیزی از اونها خارج بشه به واسطه اون وحشت و اضطراب فوق العاده میگن ولو احدث قبل القتل خب کفن باز نجس میشه و غسل باطل میشه. میگن نه نه لازم است غسلش بدیم از چیز دیگه. ولو احدث قبل القتل لا یلزم اعادت الغسل عاده غسل لازم نیه. اینم یه فرعه. آخرین فرع این مسئله ششم این است ونیت الغسل من المأمور کی نیت میکنه؟ امام نیت میکنه یا این زانی به اصطلاح نیت غسل میکنه؟ میگن نیت غسل من المأموره خود این زانی باید نیت غسل میت کنه. ولأحوت نیت الامر ای زن احتیاط این است که آمر اون امام اون حاکم شهر اون هم نیت کنه هر دو با هم نیت کنن در موقع غسل میت غاسل نیت میکنه خود میت که نیتی نداره اینجا بگیم هر دو نیت بکنن که مشکل حل بشه. این مسئله رو دو جامون ذکر کردن در فقه یکی در اینجا ذکر کردن ولی بیشترین بحث این مسئله در کجاست؟ در باب غسل میت در اونجا متعرض شدن، غالبا اونجاست، بعضی هم در اینجا آمدن متعرض شد. اول بریم ببینیم وزن مسئله از نظر اقوال چگونه است. واقعا این مسئله اتفاقی اختلافیه؟ ظاهر این است اصل مسئله در میان ما اتفاقیه، یعنی شیعه متفق است در این مسئله. نه اصل مسئله، نه جزئیات، در اصل مسئله اتفاق کلمه است بین فقهای شیعه، علی عکس فقهای عامه که اونها هیچ کدام فتوا ندادن. اونا میگن غسل میت بعد از مردنشه، قبل از مردن که غسل میت نمیدن، در حالی که اتفاق علمای اصحاب ما این است که این غسل قبلنه. حالا جزئیات چند تا غسل میدن، چیکار میکنن، چیکار نمیکنن، چند تا قطعه کفن، اینا جزئیات بحثه، اما اصل مسئله اتفاقیه. حالا من سه جمله از سه بزرگوار میخوانم، کلامی از خلاف شیخ طوسی، خلاف، کلامی هم از صاحب حدائق، کلامی هم از مفتاح الکرامه. از مجموع این سه کلام خوب واضح میشه که مسئله در بین ما اتفاقی هست، منتها محل اختلاف داره، چند جاش اختلافیه، اون جزئیاته نه کلیات. و اما کلام شیخ طوسی رو دقت بفرمایید. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف در مسئله 28 از کتاب حدود عبارتی دارد، اینه: من وجب علیه رجم، من وجب علیه رجم یؤمر بالاغتسال، یؤمر بالاغتسال اولا و تکفین، و تکفین ثم یرجم و یدفن بعد از ذلک، ثم یرجم و یدفن بعد از ذلک، بعدن یصلا علیه، بعدن یصلا علیه، فقط نمازه دیگه، کفن و غسل و اینها نیست. و قال جمیع الفقها، این جمیع الفقها که میگن فقها عامه، اصطلاح ایشون اینه، ولی اصحاب ما هم فقها هستن. و قال جمیع الفقها، فقها اهل سنت، انه یغسل بعد موتهی و یصلا علیه، انه یغسل بعد موتهی و یصلا علیه. اونا قائل به غسلن، قائل به صلاتن، صلات که ما میگیم، اما غسل ما نمیگیم. دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارهم، ادعای اجماع میکنه و اخبار، لا یختلفون فیه، این هم تأکیدی است بر اجماع، لا یختلفون فیه، این کلام شیخ طوسی بود. و اما کلام صاحب حدائق، صاحب حدائق در این مسئله ما خیلی نظر موافق نداره، ولی وحشت از اجماع میکنه، میگه اگر مسئله اجماعی نباشه قابل مخالفته. کلام حدائق اینه، حدائق را از جلد سوم نقل میکنیم، سوم یعنی باب غسل، صفحه 428، 428 ایشون میفرماید، اول استظهار از اصحاب میکنه که مسئله اختلافی درش دی، بعد این جمله رو میگه، میفرماید لولا اتفاق الاصحاب قدیمن و حدیثن، شهادت خوبیست این شهادت، لولا اتفاق الاصحاب قدیما و حدیثا علی الحکم المذکور علی الحکم المذکور لامکن المناقشت و فیه، امکان مناقشه داشت، ولی چه کنیم که قدیم و حدیث همه متفقند در این حکم. چرا مناقشه کنیم؟ مناقشه شو انشاءالله شهر میدیم، ولی اینجا یه اشاره هست. لخروجی عن مقتضی قواعد شرعیه، میگین خلاف قاعده است، مرده رو باید قص بدن نه زنده رو، یکی مرده نیست. ول اصول المرعیه لخروج عن مقتضی القواعد الشرعیه والاصول المرعیه، مرعیه با عین، یعنی اصولی که رعایت میشه، اصولی که پابنده بهش هستیم. بعد خب اینم کلام حدائق، و اما کلام مفتاح الکرامه رو من فشرده میگم. مفتاح الکرامه یه تکه عبارتش اینه، مفتاح الکرامه هم جلد یکه، باز باب غسله، جلد یک صفحه 423. چی میگه؟ میگوید هذا الحکم فی الجمله مما لا خلاف فیه، فی الجمله اختلافی درش نیست، کما فی المعتبر و ذکرا، کما فی المعتبر و ذکرا و علیه الاجماع، این رفت بالاتر، اول گفت مما لا خلاف فی، حالا میگه و علیه الاجماع کما فی الخلاف. بعد در ادامه کلامش، من ترجمه کلامشو میگم، در ادامه کلامش میگه اختلاف در چند جا هست، اصل مسئله اختلافی نیست، اختلاف در چهار جا هست در این مسئله. یکی این است که آیا این امر واجبه یا مستحب، این که میگیم برود غسل کند علی سبیل الوجوبه یا علی سبیل الاستحباب. من اینها رو که نقل میکنم خط بحث برای آیندهش روشن بشه، آیا این علی سبیل الوجوب یا استحباب. دومین نقطه‌ای که محل بحثه این است که آیا این حکم عامه یا خصوص باب رجم و قصاصه. بعضی‌ها گفتن مخصوص باب رجم و قصاص، این دو جاست، چون تو حدیث این دو جاست، ولی جاهای دیگه که اعدام میکنیم اینطور نیست، چون اعدام جای دیگه هم داریم دیگه، منصر به اینجا نیست. مثلا کسی که تجاوز کرده باشد به عنف، این قتله، رجم نیست. یا کسی که مثلا لواط کرده باشد عیاذ بالله، خب اون رجم نیست. آیا این هم امر می شوند به اینکه قبلا برن غسل کنن؟ عام حکم یا مخصوص دو بابه، یکی باب رجم و دیگری باب قصاص، این دو بابی که در حدیث وارد شد. سومین چیزی که محل بحث و دعوا هست این است که آیا فقط غسل واجبه یا کفن و حنوت و همه، یا فقط غسله. خلاصه غسل و کفن و مخلفاتشه یا فقط غسل تنهاست. نقطه چهارمی که محل بحثه این است، سه غسل باید بکنی یا یه غسل باید بکنی؟ اینا چیزهاییست که محل بحث. خب تا به اینجا از این بحثهایی که کردیم، اولا معلوم شد که مسئله اتفاقی هست علی اجمالها، و ثانیاً مواضع بحث معلوم شد. من یه جمله بگم که بعد امشب مطالعه کنید برای فردا. اساس مسئله یه دونه حدیثه، عمده یه حدیث، و اون حدیث هم در جلد دوم وسائله در این باب ما اینجا نیست. جلد دوم وسائل صفحه 703 هست، 703 جلد دوم وسائل، ابواب غسل میت باب 17 است از ابواب غسل میت. همه یه حدیث هم بیشتر در حدیث نی. حدیث یک، یه حدیث بیشتر نی تو باب 17. این روایت سندش محل دعوا و دلالتش محل بحث. باید روایت رو دقیقا ببینید. البته یه روایتی هم در فقه الرضا هست که حال فقه الرضا معلوم نیست آیا حدیثه یا حدیث نیست، اون رو در اداد روایات این باب ذکر نمی کنن بعضی. مجموع این رو مطالعه کنید، فردا با تمام فروعش انشاءالله حل بشه.